أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، فرمایشات مرحوم آخوند در مقدمه حرام و مقدمه مکروه به دو نقطه برمیگردد. نقطه اول این هست که ملاک حکم غیری که توقف و مقدمیت هست در باب محرمات و مکروهات فقط در مقدمه سببیه وجود داره، در مقدمه غیر سببیه وجود ندارد، و لذا فقط مقدمه سببیه حرام حرام هست، مقدمه سببیه مکروه مکروه هست، اما مقدمات غیر سببیه حرام و مکروه نیستن. این نقطه اول. نقطه دومی که در فرمایشات مرحوم آخوند بود این هست که هرچند همه افعال مکلفین و همه محرمات و مکروهات همه اینها یک مقدمه سببیه دارن، اینطور نیست که هیچ فعلی بدون مقدمه سببیه باشد، همه افعال دارای مقدمه سببیه هستند، ولی مقدمه سببیه و ما هو علت برای تحقق فعل در افعال تولیدیه فعل اختیاری خود مکلفین هست، مثل رمی در مثال رمی و قتل، ولی در غیر افعال تولیدیه که اکثر محرمات و مکروهات هست ما هو العله و مقدمه سببیه این افعال اراده مکلف هست، و از اونجا که اراده خودش امر اختیاری نیست و الا لتسلسل، متعلق تکلیف قرار نمیگیره، لذا متعلق حرمت هم حرمت غیری هم قرار نمیگیره. این نقطه دوم از فرمایشات مرحوم آخوند. آیا این فرمایشات مرحوم آخوند در این دو نقطه تمام هست یا نه؟ نسبت به نقطه اول که تفصیل بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه در ملاک حکم غیری باشه، همانطور که در جلسه قبل هم بیان شد، دو جهت بحث در این نقطه اولا وجود داره. جهت اول بحث اینه که آیا این تقریبی که مرحوم آخوند برای تفصیل بیان فرمودن، این تقریب هم بنابر مبنای قدما و از جمله خود مرحوم آخوند در مفاد نهی جاری هست که مفاد نهی را طلب و ترک می گرفتن، و هم بنابر مبنای متأخرین که معنای نهی را زجر از فعل می گیرند، بنابر هر دو مبنا این تقریب جاری هست، یا فقط بر مبنای قدما و مبنای مختار خود مرحوم آخوند این تقریب جاری هست که ملاک مقدمیت و توقف فقط در مقدمه سببیه هست. این نقطه اول، جهت اول اینه. جهت دوم اینه که حالا این تقریب تمام هست، این تفصیل بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه تمام هست یا تمام نیست. اما جهت اول که آیا این تقریبی که مرحوم آخوند برای تفصیل بیان فرمود که ملاک حکم غیری توقف و مقدمیت هست، و این مقدمیت فقط در مقدمه سببیه هست. چرا؟ به خاطر این که در محرمات و مکروهات چون ترک فعل مطلوب هست، این تحقق ترک که مطلوب نفسی در محرمات و مکروهات هست متوقف نیست مگر بر ترک مقدمه سببیه و الا مقدمه غیر سببیه را مکلف انجام بدهد باز میتواند ذل مقدمه را ترک بکنه، هنوز هم تمکن داره، ولی مقدمه سببیه را اگر انجام داد دیگه تمکن نداره. پس توقف فقط بر ترک مقدمه سببیه است. روی این حساب ترک مقدمه سببیه مطلوبیت دارد. تقریب مرحوم آخون این بود. خب آیا این تقریب بنابر قول به اینکه مفاد نهی زجر از فعل هست بنابر این مبنا هم جاری می شود یا نمی شود؟ تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه؟ در منطقا بعد از نقل تقریب مرحوم آخون در بیان تفصیل فرمودن ولکن هذا تقریب لا یجدی، کسی که قائل به این هست که مفاد نهی زجر از فعل طلب ترک نیست که مبنای مرحوم آخون و مبنای قدما هست، این تقریبی که مرحوم آخون فرموده برای این مبنای متأخرین فایده نداره. بنابر مبنای متأخرین ما باید بگوییم که چرا ملازمه بین زجر از فعل که حرام نفسی هست و زجر از مقدمه چرا فقط در مقدمه سببیه هست، در مقدمه غیر سببیه این ملازمه وجود نداره. این تقریب مرحوم آخون نمیتونه این قسمت را توجیه بکنه، بنابر این مبنا نمیتواند توجیه کنه. اینجا بنابر فرمودن بنابر مبنای متأخرین که معنای نهی را زجر میدانند باید تقریب دیگه ای ارائه بکنیم و اون تقریبی که بر اساس مبنای متأخرین قابل گفتن هست و توجیه میکنه این تفصیل بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه، اون تقریب عبارت از این هست که با توجه به این که حرمت مقدمه حرمت غیریه هست و از باب ترشح از حرمت نفس ذل مقدمه هست، با توجه به این که اینه اگر بخواهد مقدمه حرمت غیری داشته باشد این فرع این هست که از نظر دخالت در ملاک این مقدمه در ثبوت ملاک دخالت داشته باشد علی نحو دخالت خود ذل مقدمه، علی نحو دخالت خود ذل مقدمه دخالت داشته باشه و این دخالت داشتن مقدمه حرام علی نحو دخالت خود ذل مقدمه در ملاک فقط در مقدمه سببیه هست، در مقدمه غیر سببیه چنین دخالتی وجود نداره. دخالتی که ذل مقدمه در ملاک نفسی مقصودم مفسد داره دخالتش به چه نحوی هست؟ دخالتش به این هست که اگر این ذل مقدمه ترک نشود لوجدت المفسده، اگر ذل مقدمه ترک نشه اون مفسده و ملاک موجود خواهد شد، دخالتش به این نحوه. خب وقتی نحوه دخالت ذل مقدمه در ملاک این نحوه بود که لولا ترکو لوجدت المفسده، در مقدمه هم به مقدمه هم که برگردیم اون مقدمه ای که دخالت او در ملاک به این نحو باشه اون مقدمه ملاک حکم غیری رو داره و این فقط مقدمه سببیه هست، چون در مقدمه سببیه هست که میتوان گفت لولا ترکوهو لوجدت المفسده، اگه او ایجاد بشه مفسده هم ایجاد میشه، اگر ترک نشود مفسر ایجاد میشه و اگر تحقق پیدا بکنه مفسر ایجاد میشه. برای ترک تحقق مفسر باید این هم ترک بشه. این خاصیت فقط در مقدمه سببیه است، اما مقدمه غیر سببیه اینطور نیست. در مقدمه غیر سببیه که بعد از تحقق او مکلف هنوز تمکن از ترک ذل مقدمه را دارد، در اون مقدمه اینطور نیست که لولا ترکه لوجدت المفسده، بلکه حتی اگر موجود هم بشود مفسده لازم تحقق نیست، چون بعد وجود مقدمه غیر سببیه هنوز مکلف میتواند ذل مقدمه را انجام بدهد یا انجام ندهد. بعد از تحقق مقدمه غیر سببیه، بله، حصول حرمت حرام نفسی و مفسده لزوم قهری نداره. روی حساب این با توجه به این نکته، بنابر مبنای متأخرین که حقیقت نهی زجر هست، تفصیل بین این دو را، بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه را باید به این نحو توجیه بکنیم. این فرمایش بعض الاعلام در منطقه. ولی به نظر میرسه که در این تفصیلی که بین مقدمه سببیه و مقدمه غیر سببیه وجود داره، همون تقریبی که مرحوم آخون بنابر مبنای قدما و مختار خودشون برای تفصیل بیان فرمودن، همون تفصیل در بنابر مبنای متأخرین که معنای نهی زجر هست، بنابر اون مبنا هم پیاده میشه. احتیاج به تقریب جدیدی نیست. و اون تقریبی که در منطقا ذکر شده بنابر مبنای متأخرین، اون تقریب تقریب تامی نیست. تقریب برای تفصیل بنابر مبنای متأخرین همون تقریب مرحوم آخونده. تقریب دیگه‌ای که ارائه شده اون تقریب تمام نیست. اما اینکه بنابر مبنای متأخرین هم همون تقریب مرحوم آخون قابل جریان هست و قابل پیاده شدن هست، وجهش اینه که بله، بنابر مبنای متأخرین حقیقت نهی زجر از فعل هست و منع از فعل هست، طلب و ترک نیست که مبنای قدما باشه. معنای نهی زجر از فعل هست. ولی بله، در موارد نهی که حقیقت نهی زجر از فعل هست، ذل مقدمه مبغوض مولا هست. اونچه که غرض از نهی هست و نهی برای او تحقق پیدا کرده است، اینه که مکلف انزجار از فعل پیدا کنه. حقیقت نهی زجر ولی بدائی انزجار مکلف، کما اینکه در واجبات حقیقت وجوب بعث بدائی انبعاث مکلف از عمل. نهی از ذل مقدمه برای این هست که مکلف انزجار از فعل پیدا بکند و فعل مبغوض در خارج محقق نمی شود. غرض از نهی در نهی از ذل مقدمه اینه. خب اگر این معنا را در مورد نهی در نظر بگیریم، در مقدمه سببیه گفته می شود که زجر از ذل مقدمه ملازمه دارد با زجر از مقدمه سببیه. چرا؟ چون انزجار از ذل مقدمه و عدم تحقق او در خارج متوقف بر انزجار و عدم تحقق مقدمه سببیه هست. به خاطر اینکه اگر از مقدمه سببیه مکلف انزجار نداشته باشد او را محقق بکند، انزجار از ذل مقدمه محقق نمی شود. تو مقدمه سببیه خاصیتش اینه. خب بله، چون انزجار از ذی المقدمه از مبغوض نفسی متوقف بر انزجار از مقدمه غیر سببی، از مقدمه سببی هست، روی این حساب زجر از ذی المقدمه ملازمه داره با زجر نسبت به مقدمه سببیه. ولی در مقدمه غیر سببیه این گونه نیست، چون در مقدمه غیر سببیه که بعد از ایجاد او هنوز مکلف اختیار ترک و ایجاد مقدمه را داره، در مقدمه غیر سببیه اینطور نیست، به خاطر اینکه در مقدمه غیر سببیه زجر از ذی المقدمه و از حرام از مبغوض نفسی ملازمه ندارد با زجر از مقدمه غیر سببیه، چون انزجار از مبغوض نفسی متوقف نیست بر انزجار از مقدمه غیر سببیه، متوقف بر این نیست دیگه. برای حتی اگه مقدمه غیر سببیه رو هم ایجاد بکند، باز یمکن انزجار نسبت به ذی المقدمه. روی این حساب بین زجر از ذی المقدمه و زجر از مقدمه سببیه ملازمه هست، ولی بین چون ملاک ملازمه که توقف باشه اینجا وجود داره، ولی بین زجر از ذی المقدمه و زجر از مقدمه غیر سببیه ملازمه نیست، چون ملاک حکم غیری که توقف و مقدمیت هست اینجا وجود نداره. دو این حساب همون توضیح، همون تقریبی که مرحوم آخون بنابر مبنای خودشون بیان فرمودن، همون تقریب را ما میتوانیم بنابر مبنای متأخری در معنای نهی پیاده بکنیم که حقیقت نهی را زجر میدانن. اما اینکه اون تقریبی که در فرمایشات ایشون در منطقه بود، اون تقریب تمام نیست، چون در اون تقریب مقدمه اول اون تقریب اینه که بله، با توجه به اینکه حرمت مقدمه حرمت غیری هست، ثبوت حرمت برای مقدمه فرع اینه که دخالت در ثبوت ملاک حرمت ملاک حرام نفسی داشته باشد و از نظر کیفیت دخالت هم مثل او باشد، دخالت داشته باشد در ثبوت ملاک علی نحو دخالت همون خود حرام نفسی در او. وجهش اینه که نحوه دخالتش باید به همون نحو باشه. اشکال به همین قسمته که بله، اینکه حرمت غیری، حرمت مقدمه حرمت غیری هست و حرمت غیری در جایی محقق می شود که این مقدمه دخالت در ثبوت ملاک داشته باشد، ولی اینکه کیفیت دخالتش به همون نحو باشه، اینا چه برهانی بر او دارید؟ چه دلیلی بر او دارید؟ هیچ دلیلی بر او وجود نداره. ممکنه نحوه دخالت خود ذل مقدمه و حرام نفسی در ثبوت ملاک به یک کیفیت باشه، نحوه دخالت حرمت دخالت مقدمه در ثبوت ملاک به نحوه دیگه ای باشه. اینکه حتما باید علا ذاکر نحو باشه، این دلیلی برای او وجود نداره، برهانی برای او وجود نداره. اما دار که یکی از موارد امکان اختلاف اینه که ممکنه خود اون حرام بله، خود چه در واجبات چه در محرمات، ممکنه خود اون ذی المقدمه دخیل در ملاک باشد، به این معنا که دخیل در اتصاف به ملاک اون بله، در باب واجبات من مثلا پیاده میشه به وضو، و ولی نحوه دخالت مقدمه در ثبوت ملاک به اینه که اون دخالت در استیفای ملاک داره. علایان مقصود اینکه تلازم نداره برای اینکه حکم غیری در یه موردی ثابت بشود، لازم نیست که دخالت مقدمه در ملاک علا نحو دخالت ذی المقدمه باشه. دلیلی بر این مطلب نداریم، چون دلیل بر این مطلب نداریم، روی این حساب این تقریب تمام نیست. تمامیت این تقریب متوقف بر اینه که از نظر کیفیت دخالت مقدمه در ثبوت ملاک علی نحو دخالت فی المقدمه باشد و چنین مطلبی هم در کار نیست. این اولا. ثانیا این که در مقام توضیح فرمودن کیفیت دخالت حرام نفسی در ملاک به این نحو هست که لولا ترکوهو لوجدت المفسده، این که کیفیت دخالت نیست، این اصل دخالته. این معنای این که حامل ملاکه، ذل مقدمه حامل ملاکه. هر چیزی که حامل ملاک باشد در محرمات اگر ایجاد بشود ترک نشود، خب ملاک حاصل میشه دیگه، مفسده حاصل میشه. در واجبات هم همینه، هر چیزی که حامل ملاک باشد اگر موجود بشود اون ملاک حاصل میشه. این دیگه نحوه خاصی از دخالت در ملاک نیست، حامل ملاک اینه، اون نحوه خاص نیست، از باب این که اصلا ملاک رفته است روی او. خود حرام نفسی مفسده دارد، چون خود حرام نفسی حامل الملاک هست و مفسده دارد، روی این حساب اگر ترک نشه ایجاد بشه مفسده هم ایجاد میشه. این به خاطر اینه که حامل ملاکه. شما که در باب مقدمه نمیخواهید بگید که مقدمه هم حامل ملاک نفسی هست دیگه. اگه بخواد به همون نحو دخالت داشته باشه، معناش اینه که همونطور که اون حامل ملاک نفسی مفسده ملزمه در ذات در ذل مقدمه هست، در مقدمه هم همون نحو باید باشه. این که قابل التزام نیست، مورد قبول خودتون هم نیست. روی این حساب برای توجیه این تفصیل، برای این تقریب کردن تفصیل بین مقدمه سببیه در حرام و مقدمه غیر سببیه، احتیاج به ارائه تقریب جدید نیست که مبتلای به این تکلف و مناقشه و اینها باشه. همون تقریبی که در کلام مرحوم آخونده، اونو میتوان پیاده کرد حتی بنابر مبنای متأخرین. این مربوط به جهت اول از بحث در نقطه اولا. جهت دوم از بحث در نقطه اولا این هست که آیا این تفصیلی که مرحوم آخون بین مقدمه سببیه دادن و مقدمه سببیه و غیر سببیه دادن با این توضیحی که در کلام مرحوم آخون آمده، آیا این تفصیل تمام هست یا اینکه در مقام باید تفصیل دیگری را ملتزم بشویم؟ مرحوم نائینی در بحث مقدمه حرام فرمودن ما باید تفصیل بدهیم بین انهای مقدمه که نتیجه این تفصیل چیزی هست غیر از اون تفصیلی که مرحوم آخون فرموده، به این معنا که حاصل فرمایش مرحوم نائینی اینه که در جایی که مقدمه سببیه باشد، حرمت به مقدمه سببیه تعلق میگیرد، ولی نه حرمت غیری، حرمت نفسی. در جایی که مقدمه سببیه نباشد، غیر سببیه باشد، در این موارد اگر مکلف قصد انجام حرام را نداشته باشد، اگر قصد انجام حرام را نداشته باشد یا صارف از انجام حرام داشته باشد، اینجا که اصلا حرمتی در کار نیست و حرمت غیری در کار نیست، ولی اگر مقدمه غیر سببیه باشد و صارف نداشته باشد از ایجاد حرام، بلکه قصد ایجاد حرام را داشته باشد، حرام نفسی را داشته باشد، عزم بر معصیت را داشته باشد، اینجا در این تقدیر حتما این مقدمه حرمت دارد، ولی حرام بودن در این مقدمه جای بحثه که آیا از باب تجری حرمت دارد یا از باب حرمت غیری که از ذل مقدمه به او سرایت کرده، که اصل حرمت در این مورد مسلم. این تفضیل مرحوم نائینی به این برمی کرده. توضیح و ذالک اینه که مرحوم نائینی فرمودن در مواردی که حرام محتاج به فعل حرام، محتاج به ایجاد مقدمه هست، تارتن برای مکلف صارف از ارتکاب حرام وجود داره و اخرى صارف وجود نداره. اگر صارف برای مکلف از ارتکاب حرام نفسی وجود داشته باشد، مثل جایی که به عنوان مثال مثلا چاقوی خریده که این چاقو قتاله هست، کشنده است، میتواند بکشد، ولی این بنده خدا که چاقو رو خریده برای کشتن افراد که نخریده، برای نفس محترم، قتل نفس محترمه که این را نخریده، اینو برای استفاده های غیر قتل خریده، اصلا شخصی نیست که اهلیت اینو داشته باشه، قدرت اینو داشته باشه که دیگران را بکشه، یا اینکه بله اگه قدرت هم داشته باشه ولی شخص مؤمن هست که قتل نفس حرام رو که انجام نمیده، علایال این چاقو رو خریده برای حوایج دیگر، برای احتیاجات دیگر و صارف از ارتکاب حرام در او وجود داره. خب این در این صورت بلا اشکال و لا ریب فی عدم حرمت مقدمه، اینجا مقدمه معلومه که حرمتی نداره، ارتکاب مقدمه حرمتی ندارد، الا اینجا یه استثناء فرموده الا در جایی که بداند شخص که اگر این مقدمه را انجام بدهد، اون مقدمه غیر سببیه را، تعبیر به غیر سببیه میکنیم چون ولو در عبارت مرحوم نائینی تعبیر این غیر سببی نیست، ولی مراد مرحوم نائینی اینه و فرمودن در این صورت اول که صارف دارد مکلف از ارتکاب حرام، در این موارد این حرمت ندارد چون انجام دادن او ترک حرام که متوقف بر ترک این چاقو، خرید چاقو که نیست که معلومه، از این تعبیرات معلوم میشه که نظر او به مقدمه غیر سببیه است، مگر در جایی که بداند اگر اون مقدمه غیر سببیه را اگر اون مقدمه را انجام بدهد مجبور به ارتکاب حرام می شود از باب اکراه یا اضطرار، که مثالش همون رفتن به خانه‌ای هست که اگر می داند اگر به اون خانه برود مجبور به شرب خمر می شه یا مضطر به شرب خمر می شه، که این در این مورد خب ممکنه گفته بشه که اینجا مقدمه در این صورت حرام هست، خود مقدمه حرام هست، که همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هست این استثنایی که در کلام مرحوم نائینی هست، این استثناء در برمیگرده به اینکه در این مورد این مقدمه شده مقدمه سببیه دیگه از حالت غیر سببیه خارج شد، چون تحقق او که ملازمه داره با تحقق حرام. این حالت اول که صارف از وجود حرام در مکلف وجود داره، حین اتیان مقدمه صارف از حرام نفسی وجود داره، ولی در جایی که صارف وجود نداشته باشد، در قسمتی که صارف از حرام نفسی برای مکلف وجود نداشته باشد، چهار صورت دیگر متصور است، به خاطر اینکه یا عنوان حرام و عنوان ماهو و مقدمت له منطبق بر شیء واحد وجودی می شود، به حسب عبارت اجود فرمودن کما اول حال در افعال تولیدی، و مثال هم زده اند برای این صورت به جایی به اجراء الماء علی اجزاء البدن للوضوء، که این آب وضوء بلا واسطه بر زمین قصبی دیخته می شود. اجراء الماء علی اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مقصوبه بلا واسطه جریانی على ارض مباحه، مستقیما میریزه به ملک قصبی، نه اینکه اول به ملک مباح میریزد بعد از ملک مباح به وسیله میزاب بریزد به ملک غیر، نه مستقیما این آب وضوء شخص به ملک قصبی ریخته میشه. این صورت دوم که عنوان حرام و عنوان ماهو و مقدمتون لا منطبق بر شیء واحد میشوند، منطبق بر شیء واحد به حسب وجود خارجی میشوند. حکم این صورت چیه؟ مرحوم نانی فرموده در این صورت این بله ما یسمی بالمقدمه اون هم حرامه، چون حکم متعلق به فعل تولیدی، به فعل تولیدی که نتیجه هست، این حکم به ما یتولد و منه، این فعل هم تعلق میگیره که در به اونی که فعل از او متولد میشه به اون هم تعلق میگیره. پس صورت دوم جایی شد که صارف ندارد، ولی عنوان حرام با عنوان مقدمه منطبق بر وجود خارجی واحد هستند. مثال مرحوم نائینی برای این صورت دوم این مثال حکمش هم فرمودن در اینجا این متعلق می شود به مقدمه، فرموده این از باب اجتماع امر و نهی دیگه، مورد از موارد اجتماع امر و نهی میشه. این بله صورت دوم. صورت سوم جایی است که عنوان حرام که ذل مقدمه هست بر نفس ما ینطبق علیه مقدمه منطبق نمیشه، یعنی این عنوان ها مقدمه و ذل مقدمه به حسب وجود خارجی بر امر متعدد منطبق میشوند. عنوان مقدمه و عنوان ذل مقدمه هم عنوانن متعدد هستند، هم به حسب وجود خارجی متعدد و متغایر هستند. اینجایی که متغایر هستند صورت ثالثه جایی است که عنوانها تغایر وجودی دارند، غیر از تغایر عنوانی تغایر وجودی دارند، ولی نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه نسبت علت و معلوله، مقدمه علت تامه برای تحقق معلول هست، با همون توضیحی که در کلمات مرحوم آخون بوده که بعد از اتیان مقدمه مکلف قدرت بر ترک ذل مقدمه را ندارد، بعد از اتیان مقدمه حصول ذل مقدمه قهری هست. مثالش هم مثال رمی و قتل، در عبارت اجود مثال زدن به اجراء الماء فی الوضوء علی الارض المباح که مشتمل بر میزاب هست، از این میزاب میریزه به ارض قصبی. خب اینجا ما هو الحرام که ریختن آب در ملک غیر هست اون وجود آخری دارد و اونی که مقدمه هست وجود دیگری غیر از اون وجود حرام دارد. این صورت سومی که در کلام مرحوم نائینی هست به این برمیگرده که بله عنوانها به حسب وجود خارجی هم تعدد دارند، ولی رابطه علت و معلول نسبت علت و معلول بین اینها برقراره. در حکم این صورت سوم مرحوم نائینی فرمودن که در اینجا همونطور که ذل مقدمه حرام هست، مقدمه هم حرام می شود. مقدمه هم حرام می شود. چرا؟ چون در مواردی که مقدمه نسبت به ذل مقدمه حالت علیت داشته باشد، در حقیقت ماهو مقدور مکلف، ماهو واقع اون تحت اراده و اختیار مکلف همون مقدمه هست. چون ماهو مقدور همون مقدمه هست و تکلیف هم به ما هو المقدور تعلق میگیره، پس اون حرمتی که در ظاهر خطاب به ذل مقدمه توجه کرده بود، اون حرمت حقیقتا مال مقدمه است. از این عبارت معلوم میشه که در این صورت سوم مقدمه که حالت سببی داره نسبت به ذیل مقدمه، مقدمه حرمت دارد، ولی حرمت در اینجا از باب حرمت نفسی هست نه حرمت غیری. اصلا اون ذیل مقدمه او که مقدور مکلف نیست، ذیل مقدمه به تبع مقدمه مقدوره، اونی که مقدور حقیقی هست همین مقدمه است. این صورت سوم که تعدد وجودی در کار هست ولی رابطه علت و معلول در کار هست. دو صورت دیگر باقی مونده و اون جاییست که تعدد وجودی بین مقدمه و ذیل مقدمه وجود داشته باشد ولی رابطه علت و معلول نباشه، همون مقدمه غیر سببیه، به همون نحو که توضیح داده شد در کلام مرحوم آخون که بعد از ایجاد مقدمه هم هنوز مکلف قدرت بر ترک ذیل مقدمه را دارد. منتها این صورتی که باقی مونده یا در این مورد، ولو این دو خود این صورت دو شقش بیان نشده که دو تا صورت ازش در بیاد، ولی از تعبیراتی که مرحوم نائینی در اینجا استفاده کردن معلوم میشه خود این به دو صورت میشه، به خاطر اینکه در این مورد در مقدمه غیر سببیه یا قصد ایجاد حرام بعد از این مقدمه را دارد، عزم بر معصیت را دارد یا عزم بر معصیت را ندارد. اگر عزم بر معصیت داشته باشد که صورت چهارم میشه که مقدمه مقدمه غیر سببی است، تعدد وجودی هم بین مقدمه و ذیل مقدمه وجود داره ولی مکلف عزم بر ایجاد مقدمه ذیل مقدمه را دارد، یا به تعبیر دیگر که در کلمات مرحوم خویی از مرحوم نائینی نقل کردن، قصد توسل به ذیل مقدمه را دارد دیگه، قصد توسل به حرام را دارد. این صورت چهارم. در این صورت چهارم فرموده که اینجا مقدمه حرام هست، ولی باید بحث بکنیم که آیا حرمت او از باب تجری هست یا از باب حرمت نفسی، ولی در تحقیق مسئله فرمودن که نه، از باب حرمت ببخشید از باب تجری است یا از باب حرمت غیری ناشی از حرمت نفسی من جهت مقدمیه، ولی در مقام تحقیق فرمودن نه، اینجا حرمت غیری در کار نیست، روی حساب حرمت در اینجا فقط حرمت من حیث تجری می شود. صورت پنجم عین همین صورت چهارم میشه، فقط قصد ایجاد حرام را ندارد، صارف نداره و قصد خلاف را نداره، ولی قصد انجام دادن حرام را هم ندارد. خب در این صورت هم حکمش معلومه که در اینجا از باب تجری که حرمتی در کار نیست، از باب حرمت غیری هم فرمودن اینجا حرمت غیری هم در این صورت نیست. این فرمایش مرحوم نائینی در این تفصیل. پس در مجموع به حسب بیان مرحوم نائینی در مقدمات حرام باید بین این صور و حالات متعدد مقدمه حرام تفصیل قائل بشویم. آیا این فرمایش مرحوم نائینی تمام هست که نتیجه او غیر از نتیجه است که مرحوم آخون به او ملتزم شد؟ مرحوم آخون هم قائل به تفصیل شد، ولی تفصیل مرحوم آخون غیر از این تفصیلی است که مرحوم نائینی فرموده. آیا فرمایش مرحوم نائینی تمامه یا تفصیل صحیح در اینجا همون تفصیل مرحوم آخون هست؟ اگر ملازمه را قائل شدیم در باب مقدمه واجب، در مورد حرام باید تفصیل بدیم به همون تفصیلی که مرحوم آخون فرموده. خب در اینجا نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی در این تفصیل با این توضیحی که داده شد و در کلمات ایشون در اجود تقریرات اجود هست، نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی در این قسمت در اینجا مناقشاتی وجود داره، یا به عبارت دیگر چند مورد، چند قسمت از کلام مرحوم نائینی در اینجا قابل مناقشه هست. قسمت اول، مورد اول از مناقشه در فرمایشات مرحوم نائینی اینه که فرمودن در جایی که عنوان مقدمه با حرام نفسی اتحاد وجودی در خارج داشته باشند، در این مورد از موارد اجتماع امر و نهی هست و حرمت فعل تولیدی به آنچه که فعل از او تولید می شود به اون سبب به اون مولد هم متعلق می شود. این در این قسمت اشکال به فرمایش مرحوم نائینی اینه که اگر ما موردی داشته باشیم که عنوانها انطباقشون در خارج انطباق بر وجود واحد خارجی داشته باشند منطبق بر وجود خارجی واحد باشند، این موارد از باب اجتماع امر و نهی هست. از نظر کبروی اگر دو تا عنوان داشته باشیم که مصب به حکم قرار گرفته ولی این دو تا عنوان به حسب وجود خارجی بر وجود واحد منطبق هستند، مورد از موارد اجتماع امر و نهیه و متعلق امر نهی به متعلق امر هم تعلق میگیرد. این مقدارش جای اشکال نیست، قابل انکار نیست، صحیح هست این قسمت. ولی اولا اینکه مرحوم نائینی در این موارد را تعبیر کرده است به افعال تولیدی، از این فرموده کما هو الحال فی الافعال تولیدیه، این را از موارد فعل تولیدی دانستن. یه اشکال به اینجا متوجهه که این مواردی که به حسب وجود خارجی اتحاد در وجود خارجی دارد در اینها که فعل تولیدی گفته نمیشه. فعل تولیدی در جایی اطلاق میشود که بین دوتا متعلق به حسب وجود خارجی رابطه علیت و معلولیت باشه. رابطه علیت و معلولیت به حسب وجود خارجی باشه اونجا میگن فعل تولیدی هست. علیت به حسب وجود خارجی در جایی است که تعدد در وجود داشته باشه و الا در جایی که وجود در خارجی در بین وجود واحدی باشه اونجا که جای علیت نیست، تا تعبیر فعل تولیدی در اون مورد به کار برده بشه. این که فرمودن کما این برای این مورد فرمودن کما هو الحال فی الافعال تولیدیه، این یه اشکال متوجه این قسمت. اشکال دوم اینه که برای همین صورت که به حسب ترتیب میشه صورت دوم دیگه، پنج صورتی را که به ترتیب عبارت اجود نقل کردیم صورت دوم باشه، برای این صورت مثال زدن به اجراء الماء علی اعضاء البدن که موجب سب ما در ملک غصبی می شود. این را مثال زدن برای جایی که عنوانها به حسب وجود خارجی متحد هستند، اتحاد در وجود دارند. اشکال متوجه این قسمته، همونطور که در تعلیبه مرحوم آقای خویی در اجود اومده، جریان الماء علی اجزاء بدن، بر اعضای بدن به صورت و دست ها به لحاظ وجود خارجی مغایرت دارد و تعدد دارد با سب ما و جریانش در عرض غصبی. دو تا وجوده، اینجور نیست که وجود واحدی داشته باشند. روی این حساب اینجا اگر اجراء الماء علی اجزاء البدن حرمتی داشته باشد، حرمتش از باب حرمت غیری هست، از باب مقدمیته، نه اینکه همون نهی متعلق به اون غصب به سب فی الارض المقصود همون نهی به متعلق امر سرایت کرده تعلق گرفته باشه. این بله اشکال و مناقشه در کلام مرحوم آخون مرحوم نائینی در اون چه که در صورت دوم فرمودن، در موارد اتحاد العنوانین وجودن فرمودن. مناقشه دوم و یا به تعبیر دیگر قسمت دوم از فرمایش مرحوم نائینی که مورد اشکال هست اینه که فرمودن در صورت سوم که عنوانها تعدد وجودی در خارج هم دارند، مقدمه و ذیل مقدمه غیر از تعدد عنوانی، تعدد در وجود خارجی هم داره و نسبت مقدمه به ذیل مقدمه نسبت علت تامه به معلول هست، همون مقدمه سببیه. فرمودن که اون نهی متعلق، اون نهی که متعلق هست به ذیل مقدمه و حرام نفسی، همون نهی به مقدمه متعلق می شود. چرا؟ به خاطر اینکه تکلیف به ما هو المقدور تعلق می گیرد و ما هو المقدور در این موارد مقدمه هست، علت هست، معلول که مقدور مکلف نیست. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی مناقشه در این قسمت همونی است که قبل در مباحث قبلی در کلام مرحوم آخوند در تفصیل بین سبب و مسبب در مقدمه واجب بیان شد. اونجا بعضی گفته بودن که در این موارد اصلا تکلیف به سبب باید متعلق بشود، چون ما هو المقدور سبب هست، مسبب که مقدور نیست. جواب مرحوم آخوند، این مرحوم آخوند اشکال کرده بودند دیگه، همون اشکال اینجا به مرحوم نائینی در این قسمت از کلامشون وارد میشه که برای تعلق تکلیف اصل المقدوریه لازم هست، اما مقدوریت بلا واسطه که لازم نیست، مقدور مع الواسطه هم مقدور هست. با توجه به اینکه ذل مقدمه و مسبب و معلول بله مقدور مکلف هست و ملاک هم در ذل مقدمه هست، نه در مقدمه، وجهی نداره که تکلیف متوجه به ذل مقدمه و مسبب را برگردونیم به ناحیه سبب، بگیم سبب هم متعلق حرمت نفسی هست. اینجا در این مقدمه سببیه بله این اگر حرمتی در کار باشد حرمت نفسی نیست، بله حرمت غیری با اون توضیحی که مرحوم آخوند دادن، حرمت غیری بنابر ملازمه اینجا وجود داره. در صورت سوم که مربوط به مقدمه سببیه هست، مختار مرحوم نائینی تعلق حرمت نفسی به مقدمه هست، اشکال اینه که نه، اینجا جای تعلق حرمت نفسی نیست، بلکه اگر حرمتی در کار باشد حرمت غیری هست. این مورد دوم از کلام مرحوم نائینی که جای مناقشه داره. مورد سوم از کلام مرحوم نائینی که جای مناقشه داره این اونیست که در قسمت اخیر فرمودن، در صورت چهارم فرمودن که اگر مکلف عزم بر معصیت داشته باشد قصد توسل الی ذیل مقدمه را داشته باشد، اصل حرمت که انه مسلمه، ولی اختلاف سر اینه که از باب تجری هست یا از باب حرمت غیریه هست، به سرایه آمده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.